بیا بیا اینجا یه قهوه بخور، حالت بیاد سر جاش. منم هنوز نرفتم صبحونه، منتظر شدم از خواب بیدار شی با هم بریم.
ببخشی تو رم گشنه نگه بشم.
حالا گوشی تو چک کن.
کی میخواد باشه؟ مادرمه دیگه حتما.
خب یه زنگ بهش بزن، نگرانته.
نه مادر نیست.
پس کیه؟
گزارشگر سازمان ملل.
خود گزارشگر از نیویورک؟
آره، توی گروه هم پیام نداده، اختصاصی فرستاده.
چی کار داره یعنی؟ خب بخون ببینیم پیغامش رو.
تا دو روز آینده ترتیب نشستی را بدهید با حضور تمام اعضای گروه.
اینجا توی تهران؟
بذار پیام بعدشون بخونم. محلی را برای اقامت گروه تدارک ببینید و هماهنگی‌های لازم را با اعضا به عمل آورید.
این یعنی پایان تحقیقات؟
این طور به نظر میاد. پیغام آخرش نوشته اعضا گزارش‌های خود را در اختیار هم قرار دهند تا وحدت رویه‌ای برای تجمیع گزارشات به وجود بیاد.
پس میخواد جمع‌بندی گزارش‌ها رو بگیره که گزارش نهاییش رو طبق اونها بنویسه.
انتظار نداشتم به این زودی بخواد گزارش نهایی بگیره.
هلن تو که باید خوشحال باشی، بالاخره میتونی سرتو از این آمار و اسناد بالا بگیری، یه هوایی بخوری.
ولی آخه چرا من سرا؟ سر تیممون که جورجه، قاعدتا نشست رو اون باید ترتیب میداد.
خب شاید گزارشگر میخواسته همه بیان تهران.
من که دلیلی براش نمیبینم. میتونستیم همه بریم اصفهان پیش جورج، یا شیراز پیش اسمیت. اونجا هم شهرهای بزرگه با امکانات زیاد.
خب از بین همه تو رو انتخاب کرده، برای چی ناراحتی تو؟
فکر کن سارا، من باید این دو روز رو دنبال تدارکات این نشست باشم، در حالی که بقیه تا پس فردا که عازم تهران هستن کماکان به تحقیقاتشون ادامه میدن.
خب چه نتیجه میخوای بگیری؟
گزارشگر از گزارش‌های من راضی نیست. پرونده تحقیقات منو پیش خودش بسته.
یعنی چی؟ تو مشاهدت روزانه‌تو گزارش کردی، مگه باید چیزی که خوشایند اونه براش ارسال کنی؟
نه، ولی وقتی حال و هوای گزارش‌های من با بقیه اعضا گروه فرق می‌کنه معلومه که حساس میشه. شک ندارم این مأموریتی که بهم داده یه هشدار محترمانه است. مصبه بشم توی سرا.
من؟
آره این بحثایی که دو سه روز گذشته با من داشتی باعث شد توی گزارشام تأثیر بذاره.
من وعد از تو خواستم حقیقت رو منعکس کنم.
حقیقت رو کی تشخیص میده؟ تو؟
نه خیر، مشاهداتمون این طور میده.
سرا نذاشتی کار خودم رو بکنم. منو پیش گزارشگر سازمان ملل بی اعتبار کردی.
به خودت بیا آلن، رسالت یک گزارشگر چیه؟ دوست داشتی گزارشات تک بودی و غرض و ارزانه باشه؟ اگه واقعا گزارشگر میخواد مانع ادامه کارت بشه، همون بهتر که ماموریتت همینجا تموم بشه.
آره برای تو که مسئولیتی نداری و فقط همراه منی گفتنش خیلی راحته، ولی من برای این جایگاهی که دارم سالها زحمت کشیدم.
من فقط دارم سعی میکنم مفهوم واقعی گزارشگری رو بهت گوشزد کنم دیگه، تصمیم با خود توست.
شک ندارم این آخرین همکاری من با گزارشگر.
آله، شاید اصلا قضیه این تو که تو فکر میکنی نباشه.
اگه بود چی؟
میخوای یه کاری بکنم مطمئن بشی؟
خیلی متشکرم، من دیگه به توصیه های تو گوش نمی کنم.
میخوام خیالت رو راحت کنم، بی ضرر هم هست این کاری که میگم.
خب بگو ببینم چی میگی.
ببین همین الان به گزارشگر پیغام بده که سرت شلوغه، چه میدونم کلی آمار و اطلاعات دستته که باید برای گزارشت تحلیل و پردازش بکنی. بگو همسرم میخواد کارها رو و هماهنگی های این نشست رو انجام بده.
آره فکر بدی نیست. اگه قبول نکرد معلوم میشه حق با من بوده.
اگر هم قبول کرد معلوم میشه حق با من بوده و تو بی خود نگران بودی. خب بگم بده بهش.
آره سب کن. سلام جناب گزارشگر، از آن جایی که بنده سخت درگیر تا تحلیل اطلاعات جمع آوری شده خود هستم. تقاضا دارم با صلاح دید شما هماهنگی های مربوط به این نشست را به هم سرم واگذار کنم. خب ارسال شد.
خیلی خوب، حالا قهوه‌تو بخور ببینیم کی جواب میده.
وای سارا، اگه جواب مثبت بده عالی میشه. باور کن با بالاترین حضرت تمرکزم میشینم، یه گزارش جامع و کامل میمیسم. کاری میکنم کامل ترین گزارش تیم گزارش من باشه.
خوبه، فقط امیدوارم گزارش ایدالی که توی ذهنتی از اون گزارش های یک سویه و چی میگن چاپلوسانه نباشه.
عزیزم، گزارشی که بر پایه آمار و اطلاعات دقیق باشه هیچ وقت یک سویه و چاپلوسانه نمیشه.
امیدوارم. خودشه؟
بذار ببینم. آره خودشه، چه زود جواب داد.
بخون ببینم چی نوشته.
با درخواست شما موافقت میگردد و هماهنگی های لازم را انجام دهید.
دیدی حق با من بود.
یای سارا، یه فرصت دوباره به دست آوردم.
نه عزیزم، فرصتی رو از دست نداده بودی که بخوای دوباره به دست بیاری. همین خودش نشون میده که تو مسیر درست داری حرکت میکنی، پس با همین روش به کار ادامه بده.
خب خانم مسئول هماهنگی، برنامه‌ت چیه برای این نشست؟
کاری نداره، من که توی گروهتون عضوم. الان یه پیام دعوت میذارم توی گروه، همه رو دعوت میکنم.
ببخشید، کجا میخوای دعوتشون کنی؟ جاشو مگه دیدی؟
آره راست میگی. خب دعوتشون میکنیم همین هتل.
آره، نشستمونو میتونیم تو همین سویت برگزار کنیم، ولی برای اسکان دو روزشون باید هر کدوم سویت اختصاصی داشته باشن.
خب هتل به این بزرگی باید جا داشته باشه برای همشون.
اما هیچ تضمینی نیست عزیزم.
کاری نداره، الان پذیرش رو میگیرم ازش سوال میکنم.
موفق باشی مسئول هماهنگی. شماره داخلیه مورد نیاز هم اونجا کنار تلفنه.
هره خوب، شماره پذیرش داخلیه 4. چرا انقدر راه میری؟
چی کار کنم؟ اگه راه نرم باید وایسم داد بکشم.
خب حالا مگه چی شده؟
دیگه چی میخواستی بشه سارا؟ میدونی اگه گزارشگر ماجره رو بفهمه چی میشه؟
ولی من اینطور فکر نمیکنم. مسئله پیچیده ای نیست داله. یکی از بچه های گروه براش مشکل پیش اومده، میخواد برگرده نیویورک. همین؟
جای خالی خانم سوزانو کی قراره پر کنه؟
این رو دیگه خود گزارشگر باید تصمیم بگیره. یا از گزارش های روزانه سوزان استفاده میکنن یا یک نفر دیگر رو جاش میفرستن. 4 ماه.
به همین راحتی. سارا، سوزان سخت‌ترین ماموریت رو بین بچه های گروه داشت. هیچکی مثل اون نمیتونه با عشایر بختیاری همراه بشه و اعتماد زنهاشون رو برای مصاحبه جلب کنه.
خب بالاخره که چی؟ یکی باید گزارشگر رو در جریان بذاره.
ولی قطعا اون یک نفر من نیستم.
جورج رو در جریان میذاریم، اون سر تیمه، خودش بهتر میدونه چی کار کنه.
باشه، پس زحمتش با خودت.
خوب یاد گرفتی. حواست هست امروز همه کارها رو داری به من میگی؟
خودت همیشه میگفتی میخوای فعال باشی تو گروه.
خیلی خوب، زنگ بزنم به جورج یا پیغام بذارم؟
پیغام بذاری بهتره، اگه لازم باشه خودش باهات تماس میگیره. شایدم دالا خود سوزان بهش گفته باشه. میگم یه کاری بکن سارا. زنگ بزن سوزان ببین جریان چیه، ببین چی شده که یهویی میخواد برگرده نیویورک.
نوشته بود دیگه یک مشکل شخصی براش پیش اومده.
سوزان هیچ وقت زندگی شخصیشو تو کارش دخالت نمیداد.
خب اگر نخواد در مورد مشکلش حرف بزنه چی؟
تو یه زنی، رابطش هم که باید خوبه، میگه حتما بهت.
از دست تو.
خواهش میکنم، فقط بذار رو آیفون منم بشنوم.
اصلا احساس خوبی ندارم.
الو
سوزان، سلام.
سلام سارا، چه خبر؟ خوبی؟
آره من خوبم، تو چطوری؟
چی بگم؟
چه اتفاقی افتاده سوزان؟ چی شده کار تموم نشده میخوای برگردی نیویورک؟
چاره ای ندارم، به خاطر بچه هم باید برگردم.
بچه ها چی شدن؟
دیوید میخواد از من بگیردشون.
دیوید شوهرت؟
داریم از هم جدا میشیم.
چرا؟ شما که مشکل نداشتی.
ببین همیشه با کار من مشکل داشت، بالاخره هم کار خودشی کرد.
متاسفم سوزان، کمکی از دست من برمیاد؟
نه عزیزم، ممنون. با جورج صحبت کردم، گزارشم هم براش ارسال کردم.
باشه، مواظب خودت باش.
تو هم همینطور، به آلن سلام برسون.
باشه عزیزم، خدا نگهدار. شنیدی آلن؟ شوهرش داره ازش جدا میشه.
همون بهتر از اون موجود تمامیت خواه که جدا شد. مردک بیلیاقت.
چند باری که دیدمش به نظر مرد خوبی میومد. واقعا چرا کارشون به اینجا کشید؟
نشنیدی مگه؟ طرف چشم نداره آزادی و پیشرفت زنشو ببینه.
سوزان قبل از اینجا 4 ماه هم افغانستان بود، درسته؟
آره. خب چه نتیجه میخوای بگیری؟
خب خودت رو بذار جای شوهرش. این همه مدت همسر دور از خونه بوده، مسئولیت نگهداری از 2 تا بچه‌م به عهده اون بوده.
خب که چی؟ دنبال خوشگذرونی که نبوده، داشته کار میکرده، اونم توی این شرایط.
به هر حال در درجه اول اون یک مادر و یک همسره. سازمان نباید زنی رو با این شرایط به ماموریت‌های طولانی بفرسته. به نظر من این خیانت در حق افراده.
سارا، آزادی فقط چیزی که تو بهش قانعی نیست. آزادی یعنی این که زن درست مثل یه مرد حق تصمیم گیری داشته باشه برای برنامه‌های خودش.
یعنی از نظر تو آزادی رفع تعویضای ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنویه؟
آفرین. چقدر خوب منظورمو بیان کردی.
ولی این که گفتم بند 9 اصل 3 قانون اساسی ایران بود.
واقعا؟
بله. پس قبول کن که تو قانون اساسی این کشور زنها از حقوق رسمی زیادی برخوردارن. بذار حالا که اینو گفتم یک بخش از حرفای آقای خامنه‌ای رهبر ایران رو برات بخونم. اینجاست. نوشته امروز یکی از بزرگترین بلاهایی که گریبان کشورهای غربی را به شدت گرفته و آنها را به وضعیت نامطلوب شدید دچار کرده مسئله خانواده است. متاسفانه غرب خانواده یعنی قانونی را که برای مرد و زن و به خصوص برای زن محیط امن و آرامش است از دست داده.
عزیزم، مسئول هماهنگی گروه، میشه زودتر با پذیرش هتل تماس بگیری؟ ممکنه سویتاشون پر شه.
بله قربان، مطمئنم خوب شنیدی چی برای تو خوندم.
یاران همراه، تا فردا که با بخش دیگه از مجموعه نامه‌ای برای سناتورها در خدمتتون خواهیم بود، شما عزیزان رو به خداوند یکتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
همیشه،
همه جا،
همه وقت
در کنار شما.
رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
دم رخسار تو بودم که با خبر از لذت دیدار تو بودم. شد قسمت من این که جدا از تو بمانم، تا قبر تو مدا همه مهر تو بدانم. از دیدن رخسار تو بودم که با خبر از لذت دیدار تو بودم. شد قسمت من این که جدا از تو بمانم، تا قبر تو بودم من مهر تو بدانم.
صدای زندگی، رادیو تهران.
حدیث سر
ای در دل خاک ماه محجوب پدر، ای خوب تر از خوب تر از خوب پدر، ما منتظر پیام پر مهر توییم، ما منتظر پیام پر مهر توییم، آرامش روزهای آشوب پدر.
اهتمام به ترویج و تعمیق زبان و ادبیات فارسی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بود. ایشان از ظهور استعدادهای نو در جوانان ابراز خرسندی می‌کردند و بر مضمون‌یابی و خلق و ابداع تعبیرات شعری همیشه تاکید داشتند و می‌گفتند ذهن جوان و خلاق شاعران ما می‌تواند از مضامین نو برای ابداع مفاهیم سیاسی، عرفانی و اجتماعی استفاده کند.
یعنی یک نعمت برجسته الهی است. خدا به شما یک کیسه جواهر بزرگ تمام نشدنی داره، شما میتونید هی دست کنید تو این در بیارید خرج کنید. خرجش برای نان نیست، برای شکم نیست، خرجش برای چیزای ورای شکم، والاتر از شکم و زندگی مادی است. خب اینو خدا به شما داده. من عرضم اینه، نمیگم قریحه شعری رو در راه احساسات و در راه عواطف انسانی و دل و عشق و اینها به کار نبرید، بالاخره اجتناب ناپذیره، این میدونیم که اجتناب ناپذیره. اما عرضم اینه، سهم وافری از این عطیه الهی رو به کار ببرید در اونجایی که خدای متعال از شما توقع داره، دین شما از شما توقع داره. یعنی استفاده کنید از این در راهی که خدای متعال میپسنده و راضی است. اینجور نباشه که این ارزش والا رو خدای متعال به شما داده، شما هیچ اینو در راه خدا مصرف نکنید. نه، فقط هم منظور من شعر آیینی نیست به طبق اصطلاحی که شما حالا ها میگید، شعر مدح ائمه و توحید و نمیدونم مرثیه و چه و چه، اونا البته خیلی با ارزشه. نه، همه اون چیزایی که واقعا انسان احساس میکنه که مورد نیاز جامعه است، که یکی از مهمترین اونها پرداختن به مسائل انقلاب، مسائل کشور، مرد زمانه خودتون باشید.
بی تردید نخستین معلم رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خیلی از امور و از جمله ادبیات مادر ایشان بوده. آن بانوی فاضله هنگامی که در 19 سالگی به خانه آقا سید جواد خامنه ای آمده، در میان جهیزیه‌اش دیوان حافظی بوده، یادگار خلوت‌های انس پدرش با اشعار حافظ. رهبر شهید انقلاب هم در این مورد می گفتند: من با آن دیوان از کودکی مانوس بودم.
پدر بزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که اون رو به مادر من داده بود. ایشون جزء جهیزیه مادر من آمده بود، وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با اون دیوان مانوس بودم. جهانبینی حافظ جهانبینی عرفانی است بلا شک.
حافظ اگر افتخار نمی کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودشو حافظ نمی گذاشت،
جزو حفاظ قرآن دیگه.
قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، این آشنایی با قرآن توی غزل حافظ مشهوده برای کسی که بفهمه اون رو.
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشاه کام کار ما نرسد.
او با شاهنامه نیز انس داشت و می گفت حکمت شاهنامه حکمت اوستایی نیست، حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما با دید یک مسلمان، آن هم یک مسلمان شیعه.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی در قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت عروض‌های الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی بکنیم حکیم، اونایی که چند صد ساله دارم بکنیم حکیم، یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی.
گلستان را نیز از زمان دبستان به یاد داشت.
سعدی یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی است. یعنی اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و پیامبرانه. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس از ما. من اعتقادم اینه که دوره ما میتوانه سعدی آفرین باشه. زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است و میتوان.
سلام بر او که در بیانش دریای از مهر بود و در سکوتش دنیای از حکمت. سلام بر او که حقیقت چون رحمت از لسانش فرو می ریخت و باطل از هیبتش هستی خیش را از دست می داد.